ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه دوشنبه 9 بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز ما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، بنابر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی 4 زندانی سیاسی کرد به نام های محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی سحرگاه دوشنبه اعدام شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که این 4 نفر با همکاری اسرائیل قصد بمب‌گذاری در اصفهان را داشتند. مسعود شمس نژاد وکیل این 4 تن در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است از زمانی که وکالت خانواده های این 4 زندانی را قبول کرده، نه موکلانش و نه او از حق خود برخوردار نبودند. این وکیل دادگستری میگوید که در هر دو دادنامه بدوی و فرجامی صادر شده تصریح شده بود که این 4 زندانی قبل از اجرای عملیات دستگیر شدند. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین نهادهای حقوق بشری با اشاره به عدم دادرسی عادلانه در این پرونده خواستار توقف اجرای حکم این زندانیان سیاسی شده بودند. در خبر دیگر، رسانه‌های دولتی ایران و سوریه اعلام کردند که در حملات روز دوشنبه در نزدیکی زینبیه در حومه دمشق چند تن کشته و زخمی شدند. در گزارش‌های اولیه از این رخداد، خبرگزاری تسنیم هدف این حمله را یک مرکز مستشاری ایران در سوریه توصیف کرده بود، اما سفیر ایران در دمشق این موضوع را تکذیب کرد. حسین اکبری در حال این حمله را به اسرائیل نسبت داده که ارتش اسرائیل در این زمینه اظهار نظری نکرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید 6 تن در پی این حمله کشته شدند. در سالهای اخیر سوریه شاهد صدها حمله به خاک خود بوده که اکثر آنها به اسرائیل نسبت داده شده است. این حملات بیشتر علیه اهداف مرتبط با ایران انجام شده است. در بریتانیا، دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه از سوی ایران شده است. حمله پهپادی در مرز اردن و سوریه به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی و مجروح شدن بیش از 30 نفر انجامید. دیوید کامرون روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بریتانیا حملات صورت گرفته علیه نیروهای آمریکایی به وسیله شبه نظامیان متحد ایران را به شدت محکوم می کند و همچنین از ایران می خواهد از تنش‌ها در منطقه بکاهد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است که واشنگتن به این حمله پاسخ خواهد داد. ناصر کنعانی از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران مدعی شد که تهران در تصمیمات گروه‌های مقاومت برای دفاع از فلسطین و کشورشان دخالتی ندارد. مقام‌های ایرانی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه با عنوان گروه‌های مقاومت یاد می‌کنند. و در خبر دیگر، گزارش رسانه‌های داخل ایران حاکی از افزایش قیمت ارز در کشور پس از حمله پهپادی به نظامیان آمریکا در اردن است. در معاملات امروز بازار آزاد ایران قیمت هر دلار آمریکا به بیش از 57,000 تومان رسیده است. آقای طه‌پاس،
سپاسگزارم از شما آقای قوی. میشنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در ایران، فعالان و نهادهای حقوق بشری ضمن اعتراض به روند رو به افزایش آمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی خواستار تعویق سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به تهران شدند. در این رابطه بیشتر خواهید شنید. اعضای یک گروه موسیقی پاپ اهل روسیه در تایلند بازداشت شدند و احتمال استرداد اونها به روسیه وجود داره. خواهیم پرداخت به فشارهایی که بر هنرمندان دگراندیش روس وارد میشه. و روز یک شنبه تعدادی از فعالان اقلیمی در موزه لوور پاریس به تابلوی معروف مونالیزا سوپ پاشیدند. دلیل این اقدام چه بوده و آیا به این تابلوی معروف لئوناردو داوینچی آسیبی وارد شده؟ شنونده مجله شامگاهی باشید. در خبرها هم شنیدید در رابطه با اعدام 4 زندانی سیاسی کرد که سحرگاه امروز دوشنبه 9 بهمن ماه در زندان قزلحصار کرج انجام شد. این مسئله با موجی از واکنش‌ها از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری مواجه شده. سازمان حقوق بشر ایران اعدام این 4 زندانی سیاسی را شدیداً محکوم کرده و از جامعه جهانی خواسته که به سکوت خود در قبال موج اعدام‌ها در ایران پایان دهد. همچنین برخی از نهادهای حقوق بشری از ندا الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستند که در اعتراض به اعدام‌ها سفر خود به تهران را لغو کنه. پیشتر گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، و از او درباره افزایش روند اعدام‌ها در ایران پرسیدم.
ما از زمان انقلاب زن زندگی آزادی شاهد هستیم که میزان اعدام‌ها به شدت افزایش پیدا کرده. سال گذشته، سال میلادی گذشته، 10%ها میزان اعدام‌ها بالاتر بوده و به حدود 800 نفر رسیده بود، یکی از بالاترین ارقام هست در سالهای گذشته. و خب امسال هم تا همین امروز 61 نفر رو هنوز یک ماه پایان نیافته اعدام کردن، یعنی بیش از روزی 2 نفر رو اعدام کردن. این برای ایجاد جو ارعاب در جامعه است که متاسفانه روز به روز سعی میکنن که از این طریق در واقع دوام خودشون رو داشته باشن.
و آقای نایب هاشم، شما یک متنی رو منتشر کردین و اعلام کردین آغاز اعتصاب غذای خودتون رو در اعتراض به اعدام 4 جوان کرد و همچنین سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل. با اعتصاب غذا شروع بکنیم. هفته گذشته، پنجشنبه هفته گذشته، ماجرای اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی رو داشتیم در اعتراض به اعدام محمد قبادلو. در این مدت این مسئله اعتصاب غذا میشه گفتش که مکرر و تداومدار بوده. چگونه میشه که تأثیرگذار باشه این اعتصابات غذا؟ در زندانهای جمهوری اسلامی هم برخی زندانیان دست به اعتصاب غذا زدن. چگونه میشه به نتیجه رسید از این اقدام؟
خب اعتصاب غذا در واقع یک روح همبستگی رو نشون میده در میان کسانی که دست به این اعتصاب غذا زدن. وقتی که زنان زندانی زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدن، 61 نفر شاهد بودیم که فردای اون روز 112 نفر از فعالین صنفی و کارگری و فعالان جامعه مدنی دست به اعتصاب غذا زدن. الان بسیار از زندانیان سیاسی اعلام کردن که نه تنها زندانیان سیاسی، بلکه کسایی که زندانیان زیر حکم اعدام هستن، اعلام کردن که هر هفته هر سه‌شنبه اعتصاب غذا میکنن. طبیعیه که اگر موجی از اعتصاب غذا در زندان، در خارج زندان، در داخل کشور و در خارج کشور به وجود بیاد، خب تاثیرگذاری جدی داره. یک حرکت در واقع مدنی هستش که خب در خیلی از جوامع مجبور کرده اون حاکم دیکتاتور رو به عقب نشینی. در این رابطه هم باید ببینیم که این اعتصابات وسیعی چه تأثیری میذاره در حاکمیت جمهوری اسلامی.
و تعدادی از نهادها و فعالان حقوق بشر از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستن که در اعتراض به اعدام‌ها در ایران سفرش به تهران رو لغو کنه. خانم ندا الناشف قراره که از 13 تا 16 بهمن برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین موضوعات مربوط به حقوق زنان به تهران سفر کنه. شما هم در اون متنی که منتشر کردین سفر خانم الناشف رو نابهنگام خواندین. چرا؟
میدونید که خب ما از وقتی که این خبر رو شنیدیم، یعنی میشه گفت تقریبا 2 هفته پیش، تمام مدافعان حقوق بشر تلاش کردن که این سفر رو که به هر حال اون مدالیته یا به هر حال پروتکلش جوری هستش که مناسب نیست رو به تعویق بندازه معاون کمیسر عالی. به خاطر
منظورتون از نامناسب چه هست؟
خواست ما مدافعان حقوق بشر این هستش که سفر یک مقام حقوق بشری باید با همراه باشه با که بتونن با نمایندگان جامعه مدنی و همچنین ملاقات داشته باشن، به زندان ها بتونن سر بزنن، ولی همچین چیزی در برنامه ایشون پیش بینی نشده، برای اینکه خب جمهوری اسلامی تن به این قضیه نمیخواد بده و میخواد در یه جو امنیتی او رو به ایران ببره و به هر حال یه جور وانمود بکنه که در آستانه تشکیل شورای حقوق بشر که دو قطعنامه مهم خواهد داشت، که تمدید دوره گزارشگری ویژه، خب میدونیم که آخرین سال گزارشگری جاوید رحمان هست و باید گزارشگر جدیدی مشخص بشه، از این فرصت میخواد استفاده کنه جمهوری اسلامی و اگر بتونه تاثیر بذاره در این قطعنامه و همچنین قطعنامه تمدید دوره کمیته حقیقتی آب که اون هم باید قطعنامه در رابطه با اون تصویب بشه، جمهوری اسلامی میخواد که از این طریق جلوگیری کنه و در هفته‌ای که خب دهه فجر هست بیاد و حالا شاید راهپیمایی‌های صورت بگیره، نشون بده که حمایت معینی رو در جامعه داره و خب طبیعیه که از این دو نظر این سفر بسیار نابهنگامه و خب بخشی از هدف اعتصاب قضایی من هم این هستش که حداقل تا پایان سفر او این اعتصاب قضا رو ادامه بدم.
یعنی شما به عنوان یک فعال حقوق بشر معتقدید که اگر این سفر با تأخیر صورت بگیره، حتی در صورت عدم رعایت پروتکل‌های مورد نظر، میتونه بهتر باشه؟
بله قطعا، یعنی هدف این سفر در واقع باید این باشه که با نمایندگان جامعه مدنی و کسانی که قربانی و شاهد نقض شدید حقوق بشر هستن این ملاقات ها صورت بگیره، این سفر صورت بگیره که الان به هیچ وجه در اون شرایط نیستیم.
حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر، ساکن اتریش.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در پی حمله گروه مقاومت اسلامی عراق به پایگاه برج 22 آمریکا در اردن که به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی منجر شد، وزارت خارجه جمهوری اسلامی دستور گرفتن گروه‌های موسوم به مقاومت از ایران را رد کرد. در همین حال رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که آمریکا به این حمله پاسخ خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به حمله روز یکشنبه به یک پایگاه آمریکا در اردن که باعث کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد گفت گروه‌های مقاومت برای اقدام‌ها و تصمیم‌های خود از ایران دستور نمی‌گیرند. وی همچنین مدعی شد که جنگ در غزه عامل گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه است. گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله به پایگاه برج 22 را بر عهده گرفته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز یکشنبه اعلام کرد که در حمله پهپادی شبه نظامیان مورد حمایت ایران به پایگاه برج 22 واقع در مرز سوریه، عراق و اردن 3 سرباز آمریکایی کشته و 34 سرباز زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه شخصاً گروه‌های تحت حمایت ایران را مسئول این حمله معرفی کرد و وعده داد که ایالات متحده به این حمله پاسخ خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا نیز تأکید کرد که ایالات متحده به این حمله در زمان و مکان مناسب پاسخ خواهد داد. اما پاسخی که آقای بایدن از آن سخن گفته است به چه صورت خواهد بود و چه ابعاد احتمالی خواهد داشت؟ نظر جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا.
من فکر میکنم که دولت بایدن با واکنشی که نشون داده در واقع پیشبینی این رو کرده که به هر صورت فضای سیاسی داخلی در وضعیتی است که دیگه مماشات با ایران رو در منطقه تحمل نمیکنه و قطعا خواهان این خواهد بود که یک واکنش نظامی مناسب با این حملات صورت بگیره. منتها این که این واکنش که در انجامش تردیدی نیست و هم ولی شاید در حدی نباشه که سناتور لینزی گراهام یا تام کاتن یا جان کرنینگ میگن که خود ایران رو هدف قرار بدن، چون از صحبت‌های آقای بایدن اون پیامی که کاخ سفید منتشر کرده قصدی برای تصاعد درگیری مشاهده نمیشه، بلکه احتمالاً حمله چیزی مشابه همین حمله خواهد بود. به خصوص این رو در نظر بگیریم که منطقه التونف در مرز مشترک به اصطلاح سوریه و اردن و عراق منطقه ایست که نیروهای سپاه پاسداران هم در اونجا حضور دارن و کاملاً احتمال بالایی وجود داره که نیروهای سپاه هم به عنوان آمران و حامیان این گروه هایی که عمل کردن مورد هدف قرار بگیرن. ولی من فکر میکنم که این قایم موشک بازی جمهوری اسلامی فعلا ادامه داشته باشه، مگر اینکه خاک ایران اهدافی در داخل ایران هدف قرار بگیره و مورد تهاجم نظامی قرار بگیره، اون وقت اونها خود به خود وارد عرصه عملیاتی خواهند شد.
در همین مورد کریم سجادپور از بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی مستقر در واشنگتن نیز به رادیو فردا گفت بازدارندگی آمریکا علیه ایران به وضوح کارساز نیست. آقای سجادپور گفت اگر ایران و نیروهای نیابتیش از عواقب حملات خود می‌ترسیدند اینقدر گستاخ نبودند. دولت اردن نیز روز یکشنبه حمله به پایگاه برج 22 را محکوم کرد و در یک بیانیه رسمی اعلام داشت که با آمریکا برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. حمله پهپادی به پایگاه برج 22 با واکنش‌های گسترده اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نیز روبرو شده است که همگی انگشت اتهام را به سوی ایران گرفته و خواستار پاسخگویی شدند. سناتور دموکرات مایکل بنت این حمله را بخشی از طرح گسترده‌تر تجاوزهای فعال شده توسط ایران در سراسر منطقه خواند و خواستار شد که آمریکا به همراه متحدان خود برای مقابله با به گفته وی نفوذ بدخیم ایران همکاری کند. آدام اسمیت عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گسترش درگیری‌ها را به وضعیت غزه مرتبط دانست. تام کاتن سناتور جمهوری خواه در این باره گفته است تنها پاسخ به این حملات باید انتقام جویی ویرانگر نظامی علیه نیروهای تروریستی ایران چه در ایران و چه در سراسر خاورمیانه باشد. این سناتور جمهوری خواه تأکید کرد که هر اقدام تلافی جویانه‌ای کمتر از چنین اقدامی نشانه عدم شایستگی جو بایدن برای فرماندهی کل قوای ایالات متحده خواهد بود. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا هم روز یکشنبه حمله پهپادی به پایگاه برج 22 را محکوم کرد. پایگاه برج 22 دارای موقعیت راهبردی مهمی است و در شمال شرقی ترین نقطه اردن در جایی واقع شده است که مرزهای اردن با سوریه و عراق به هم می‌پیوندد. به گفته سنتکام تقریبا 350 نفر از پرسنل ارتش و نیروی هوایی آمریکا در این پایگاه لوجستیکی مستقر هستند. پایگاه برج 22 نقش کلیدی در پشتیبانی نیروهای ائتلاف برای شکست نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش بر عهده دارد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد در رابطه با حمله گروه مقاومت اسلامی عراق به پایگاه برج 22 آمریکا در اردن. با تشدید سرکوب مخالفان کرملین، هنرمندان روس هم تحت فشار مضاعف هستند و طبق گزارش‌ها مسکو به کسانی که خارج از روسیه مهاجرت کرده اند این پیام را می‌فرستد که آنجا نیز در امان نیستید. در تازه‌ترین تحول، اعضای یک گروه موسیقی پاپ اهل روسیه در تایلند بازداشت شدند و احتمالاً به کشورشان استرداد می شوند. خوانندگان این گروه علناً جنگ روسیه علیه اوکراین را محکوم کردند، یعنی از دید کرملین به جمع حامیان تروریسم پیوستند. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
ایگر بورتنیک و الکساندر اومن، خوانندگان گروه موسیقی بیدو، می گویند این آهنگ به نام لالایی را به عنوان پیام ضد جنگ سرودند. لالایی بخوان تا کابوس بی پایان دو سال اخیر را نبینیم. هفت عضو گروه بیدو که چهار نفر آنها غیر از پاسپورت روسیه شهروندی اسرائیل و یک نفر تابعیت استرالیا را دارند، همکنون در جزیره پوکت در تایلند در بازداشت هستند و به گفته کنسول روسیه آنها برای انتقال به بانکوک و استرداد به روسیه آماده می شوند. این هنرمندان متهم به نقض قوانین اقامت هستند. یک شنبه در صفحه رسمی این گروه در شبکه اجتماعی روسی وکانتاکت بیانیه منتشر شد که اعضای این گروه میگویند بیشک مقامات تایلندی از طرف کسانی تحت فشارند که دیدگاه ها و مواضع انسانی و اخلاقی ما را نمیپذیرند. دمیتری گودکوف، سیاستمدار مخالف کرملین که با خوانندگان گروه بیدو رفاقت دارد، میگوید سرکنسول روسیه در تایلند شخصا از وزارت دادگستری تایلند خواسته که اعضای این گروه را به روسیه بازگردانند تا احتمالاً به عقیده این سیاستمدار محاکمه آنها در روسیه بقیه مخالفان جنگ را بترساند. وی همچنین گفت وزارت خارجه روسیه فهرست کسانی را که مایل است به روسیه بازگردنده شوند در اختیار دولت‌های خارجی قرار داده. این درخواست رسماً تایید نشده، اما شنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به محدودیت‌هایی که برای مخالفان کرملین در خارج از روسیه ایجاد می‌شود گفت تعجبی ندارد، چرا که به گفته وی هیچ دولتی نمی‌خواهد با مسائلی که حامیان تروریسم به وجود می‌آورند روبرو شوند. او طی مصاحبه هنرمندان مخالف جنگ روسیه علیه اوکراین را فعالین ضد فرهنگ و زهراگین نامید و افزود برای دولت‌های دوست موضع خود را تشریح کرده ایم. خوانندگان گروه بیدو پیشتر گفته بودند حاضر نیستند به روسیه بازگردند، چرا که به گفته آنها روسیه امروز منزجر کننده است. در هفته های اخیر چند هنرمند روس که علناً از مخالفان جنگ هستند خارج از روسیه با محدودیت های روبرو شدند. ماکسیم گالکین کمدین معروف میگوید کنسرت های وی در قزاقستان، تایلند و اندونزی لغو شده. او در دبی به دلیل آنچه اظهارات علیه روسیه اعلام شده به پرداخت 100 هزار درهم جریمه محکوم شد. اکسیمارون خواننده معروف رپ نیز به پرداخت جریمه در دبی محکوم شده و مارگنشترن دیگر خواننده روسی رپ از ورود به امارات متحده عربی منع شد. نوو گازتا نشریه که سردبیران برنده جایزه صلح نوبل بود اما اکنون حق فعالیت در روسیه را ندارد چندی پیش گزارش داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سفر به امارات متحده عربی از سران این کشور خواست دبی برای مخالفان کرملین جزیره امن نباشد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سری بزنیم به فرانسه، جایی که با ادامه اعتراضات کشاورزان روز یکشنبه فعالان اقلیمی به تابلوی مونالیزا در موزه لوور پاریس سوپ پاشیدند. این معترضان در بیانیه خواستار حق برخورداری از غذای سالم و پایدار شدند. لحظاتی پس از این اقدام اعتراضی موزه لوور اعلام کرد که این اثر پشت حفاظ شیشه‌ای قرار دارد و آسیبی ندیده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
روز یکشنبه بازدید کنندگان موزه معروف لوور در پاریس با صحنه ای عجیب روبرو شدند. دو فعال گروه های معترض به تغییرات اقلیمی با عبور از حصار جلوی یکی از معروفترین آثار هنری جهان سوپ قرمز رنگی را به تابلوی نقاشی پاشیدند. نقاشی مشهور مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی. این دو معترض با انجام این اقدام خواستار حق غذای سالم و پایدار شدند. آنها فریاد زدند:
چه چیزی بیشتر از همه مهمه؟ هنر یا حق دسترسی به غذای سالم و پایدار؟
روی تیشرت یکی از این دو نفر نوشته شده بود ریپوست الیمنتر، به معنی واکنش غذایی یا ضد حمله غذایی. ریپوست الیمنتر نام گروهی است که مسئولیت این کار را بر عهده گرفته. اقدامی اعتراضی در حمایت از کشاورزان فرانسوی. با این حال کارکنان موزه اعلام کردند که به دلیل وجود حفاظ شیشه‌ای مقابل مونالیزا به این نقاشی خسارتی وارد نشده است. در بیانیه گروه ریپوست الیمنتر آمده که این اعتراض بخشی از تلاش‌ها برای ادغام غذا در سیستم امنیت اجتماعی عمومی است. در این بیانیه همچنین گفته شده که الگوی کنونی غذا جوامع را تحت فشار می‌گذارد و به حق بنیادین آنها برای غذا احترام نمی‌گذارد. این اقدام اعتراضی واکنش‌های دوگانه‌ای داشته. حتی هنردوستانی که خود را طرفدار محیط زیست می‌دانند، پیوند آثار هنری با تغییرات اقلیمی را درک نمی‌کنند. گروهی هدف قرار دادن آثار هنری مانند مونالیزا را برای نشان دادن اعتراض بی اساس می‌دانند. افرادی مانند کارین برتوموت، یکی از هنردوستان اهل پاریس:
بله، من قویاً خواسته این فعالان محیط زیست رو درک میکنم، اما از طرف دیگه وقتی صحبت از پیوند با هنر میشه نمیدونم چرا اونها آثار هنری رو هدف قرار میدن.
در این حال دی هم میگویند هدف قرار دادن آثار معروف هنری توجه بیشتری را به تغییرات اقلیمی و سیستم امنیت اجتماعی عمومی جلب میکنند. عده‌ای هم میگویند این حملات با علم به این که آسیبی به آثار هنری وارد نمیشود انجام میشود.
خب این هم از موزه لوور و اعتراض برخی از فعالان محیط زیست. بریم سراغ جام ملت‌های آسیا رقابت‌های فوتبال، جایی که ساعتی پیش تیم اردن در یک بازی پرچالش و پرحاشیه 3-2 مقابل عراق به برتری رسید. پیام یونسیپور تحلیلگر ورزشی از وین همراه ماست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. آقای یونسیپور درود بر شما. هواداران تیم عراق معتقدند که علیرضا فغانی با اون کارت زردی که به ایمن حسین بازیکن این تیم نشون داد و اخراجش باعث شد تا عراق از این رقابت‌ها کنار بره. نظر شما چیه؟
سلام عرض می‌کنم. ببخشید خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز. مسلماً تصمیم علیرضا فغانی در نشان دادن کارت زرد دوم و اخراج بهترین بازیکن عراق و شاید بشه گفت بهترین بازیکن جام تا امروز تأثیرگذار بود در حذف عراق، اما تصمیم اشتباهی به نظر نمیرسه باشه. ببینیم، میدونیم که خب چه اتفاقی افتاد. در حقیقت ابتدا وقتی که اردن موفق میشه که دروازه عراق رو باز بکنه، بازیکنان این تیم دور هم حلقه میزنن، مینشینن روی زمین و ادای غذا خوردن رو در میارن و بعد از اون زمانی که عراق به گل دوم میرسه توسط ایمن حسین، همون رفتار رو به تنهایی انجام میده و از نظر علیرضا فغانی این حرکت تحریک‌آمیز بوده. من دقایقی پیش ویدیوی دیگه‌ای رو دیدم که به نظر میرسه مستقیماً دلیل دریافت کارت زرد دوم این اتفاق بوده که رو به تماشاگران اردن این بازیکن تیم ملی عراق حرکت بسیار بسیار زشتی رو انجام میده که به نظر میرسید اون حرکت میتونست مستقیما کارت قرمز داشته باشه. اگر حتی تصور کنیم که علیرضا فغانی اون صحنه رو ندیده و فقط به این حرکت کارت زرد دوم نشون داده، تصمیم اشتباهی نبوده. در این حال سایر تصمیمات علیرضا فغانی هم نمیتونه تأثیر گذار باشه. پنالتی که اعلام شد به گل تساوی اردن انجامید هم پنالتی درستی به نظر میرسید و گل دقایق پایانی که از روی یک شوت از راه دور به ثمر رسید و اردن در حقیقت به نظر من تیم برتر زمین نبود، ولی خب موفق شد عراقی که بسیار از خودش برتر بود رو شکست بده.
و حالا تیم اردن به مسافه یکی دیگر از شگفتی سازان این جام میره تاجیکستان. فکر میکنی که اون بازی چه حالا نتیجه‌ای رو به همراه داشته باشه؟
ببین، عراق اگه مقابل تاجیکستان قرار میگرفتن به ذات قاطع میگفتم عراق پیروز خواهد شد. من تصور میکردم عراق حداقل تا نیمه نهایی میاد و شاید عراق وقتی که مقابل تیم‌های بزرگ قرار میگیره خیلی عملکرد بهتری هم داره. اما بازی تاجیکستان اردن میتونه بازی جزایی باشه، به خاطر اینکه تاجیکستان الان شانس بیشتری هم داره برای خودنمایی و به اضافه اینکه میشه گفتش که تاجیکستان کار بزرگ خودش رو تا همین الان انجام داده و در این حال وقتی که حرفای بازیکن‌ها یا مربیشون میشنیم میبینیم که هنوز سیر نشدن و به نظر میرسه که همچنان علاقمند هستن به شگفتی سازی. خب رسیدنش هم به جمع تیم‌های 4 تیم پایانی خیلی خیلی میتونه اتفاق بزرگی باشه واسه همه فارسی زبانان در حقیقت در سراسر جهان.
و از میشه گفت دقایق دیگه از ساعت 19:30 به وقت ایران فلسطین و قطر بازیشون شروع میشه. آیا میشه منتظر یک شگفتی دیگه بود؟
من خیلی بعید میدونم. جدول رو که نگاه میکنی، خب ببینید ایران و قطر که اساسا در آسان‌ترین گروه ها قرار گرفتن، به جز اینکه در آسان‌ترین گروه ها قرار گرفتن در مرحله بعد هم بهترین قرعه بهشون خورد، یعنی در حقیقت با تیم سوم یکی از گروه های چارگانه باید مواجه می شدن. قطر مقابل فلسطین به نظر نمی رسه کار دشواری داشته باشه، شاید به پیروزی خفیف برسه، ولی خب من نظر شخصی من سوی خواهد کرد. من در نهایت تصور می کنم قطر ایران بازی نیمه نهایی خواهد بود، یعنی قطر اگه این بازی رو ببره بازی بعدیش رو احتمالاً کار سختی نخواهد داشت. من تصور نمی کنم نه سوریه و نه حتی ژاپن یا
یعنی ازبکستان یا تایلند نمیتونن حریف قطر بشن در
من خیلی بعید. قطر اساسا تیم خوب خیلی جونداری داره. من فکر می‌کنم تنها تیمی که میتونه بین این تو این سی تو این بخش حریف قطر بشه ایرانه یا ژاپن. ازبکستان خیلی بعید میدونم بشه قطر رو متوقف کنه. البته اگه قطر اساسا فلسطین رو شکست بده چون فوتبال بازی قابل پیش بینی هم نیست. ولی من شخصا فکر میکنم قطر این بازی رو به راحتی پشت سر بگذاره.
ممنونم از شما پیام یونسی پور تحلیلگر ورزشی از وین و ممنون از تمام شما شنوندگان رادیو فردا. وقت بخیر.